تا گفتم پس ما خب سجاوندی متن رادیو در رو کنیم بیمیم، سجاوندی متن مکتوب کفایت نمی کنه. من این رابطه بعدم مقاله کردم، من قالا اینا رو مقاله میکردم که بمونه، هم شاید عنوانش هم هست مثلا سجاوندی، حالا یادم عنوانش دقیق یادم نیست،
فکر میکنم آقای دکتر مقاله نویسندگی در رادیو باشه.
نه اون یکی دیگه است، اون یکی اصول نویسندگی در رادیو بود. که بعد اول یک چیزایی در اومد، یعنی 7-8 بند بود که متن رادیو چه ویژگی داره آورده. من اینو مرتب نگاه میکردم، روز با آقای سروری زنگ زدم، گفت آقای سروری اگر متن این خصوصیت رو داشته باشه به نظر تو متن رادیو گواره؟ گفتم نه. بعد من چند تا نمونه گفتم، گفت چی میخوای بگی؟ گفتم ببین این ماهیت رادیو، یعنی این ذات رسانه ماهیت رادیو اثر میذاره روی نحوه نوشتن ما، اون چیه؟ بعدا من مقاله رو نوشتم اصول نویسندگی رادیو که دلم درگیر بود، که گفتم رادیو رسانه‌ای که تفسیر سازه و تفسیر پذیر نیست، یعنی ما نمیتونیم تفسیر کنیم متنو، اگر میخوایم پیامی که میخوایم دقیقا شنونده اون پیام درک کنه باید اینو زبانشناسی بگن دیگه، بینامتنای مخاطب رو، یعنی ذهن مخاطب از نظر من بینامتنیه که میاد متن اصلی تفسیر میکنه، باید اون بینامتن رو بشناسیم. وقت بعضی رسانه این کار آموزشی سخت، بعضی رسانه ها بلدن که چجوری بینامتن مخاطب رو دستکاری کنن و همراه کنن با متن خودشون. به همین دلیل هر رسانه هم زبان خاص خودش هم پیچیدگی خودش. حالا این جمله رو عرض کنم، یعنی اگه نویسندگان رادیو برن تلویزیون، نویسندگان تلویزیون برن سینما یا برعکس، معنوس موفق باشن، برای که بتونه الزامات ماهیتی اون رسانه رو اعمال کنه. البته غالبا بر نتیجه که در همه دنیا بچه رادیو میرن رسانه های دیگه غالبا موفقن. علتش هم اینه که چرا موفقن؟ علتش که وقتی در متن رادیو ناچاره از یک حسش برای انتقال استفاده کنه، وقتی این آدم میره تلویزیون اون حس بعدی خیلی کمک براش بگه، درسته که تلویزیونی یا سینمایی. ببینید در دنیا گاهی در رادیو نمایشنامه می‌نویسن، یعنی تربیت میکنن، از رادیو میرن سینما و تلویزیون، یعنی کم هزینه تربیت میشن، بعد با استفاده خیلی بسیار. نه که کسی مستقیم نره سینما، میخوام بگم که از راه‌های خیلی راحت و مستقیم و ساده ارزان تربیت کار نمایشی، تربیت نویسنده نمایش رادیو. خیلی مفصل شد، ببخشید.
من خیلی ازتون تشکر میکنم به خاطر اینکه با زبان خیلی ساده و خیلی مفهومی برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون این موضوع توضیح دادید.
نه ببین، من شنوندگان شما اگر هر چی پیچیده صحبت کنین اونا راحت‌تر متوجه میشن، شنوندگان خلاصه فهمی هستن.
ممنون از لطفتون.
حالا من اینقدر ساده گفتم ممکن من ایراد بگیرن که چرا اینقدر عوامانه صحبت کردی.
نه قطعاً همه گیر بود و هم فراگیر بود. من ازتون تشکر میکنم. اگه اجازه بدید صحبت هم رو با دکتر آذرپرند ادامه بدیم. ما
سپاسگزارم، اجازه میفرمایید من در ادامه فرمایشات آقای دکتر،
چون شما تو قسمت قبلی صحبتت یه موردی رو در واقع باز کردید که بسیار جذاب بودش، خواهش کنم نخدمت.
من یه خاطره خیلی کوچیک رو مربوط به فرمایش آقای دکتر بگم و بعد برمیگردم به اون صحبت قبلی. در یک جشنواره رسانه آقای دکتر یک دختر بچه کوچیکی ازش پرسیده بودن که شما رادیو رو بیشتر دوست داری یا تلویزیون، گفته بود رادیو. بعد گفته بودن چرا؟ گفته خدا که تصاویرش قشنگ‌تره. این دقیقاً فرمایش آقای دکتر هست که اون صفحه تلویزیون در ذهن مخاطب در رادیو شکل میگیره و باید اون مخاطب رو به خوبی شناخت که بتونیم این انتقال معنا رو در حقیقت
درود
بر پیام رو به درستی انجام بدیم. اگر اجازه بفرمایید من چون دستور فرمودید من برمیگردم به اون مبحث قبلی که
در گیک ها
بود.
حالا من تو پرانتز بگم، از یکی از مدارس راجع به فضای مجازی اینا پرسیده بودن، یه دانشجو دبستانی گفته بود که اینستاگرام خیلی بده، من نگران پدر مادرم هست.
عرضم به حضور شما که من به خاطر اینکه اون بحث بیشتر روشن بشه اگر اجازه بدید یه مقدار به خودمون بپردازم، که چون
یعنی ایرانیزه شده تر صحبت
ایرانیزه شده و حتی نزدیکتر به خود ما که حتی در این استودیو الان حضور داریم. میخوام مثالی رو بزنم. ببینید ما به خاطر اینکه تشخیص بدیم جز به اون دسته از افرادی هستیم که در این حوزه وارد شدیم یا نه، یک سری سوال هایی هست که شاید ما از خودمون اگر بپرسیم در اساس جواب اون سوال ها میتونیم تشخیص بدیم ما جزو این آدم هایی که تو این حوزه های رسانه های جدید و فضای مجازی اینها علاقه مند هستن، ورود پیدا کردن نکردن، خودمون رو میتونیم بسنجیم. مثلا اینکه بپرسیم که از چه ابزار رایانه‌ای استفاده میکنیم. آیا ما الان از لپتاپ بیشتر استفاده میکنیم یا از کامپیوترهای خانگی معروف به دسکتاپ که روی میز قرار میگیرن یا کیس بزرگتری دارن؟ این دو تا حالت میتونه پاسخ داشته باشه، یا اون یا اینکه ما چجوری به اینترنت متصل میشیم. آیا از طریق یک اشتراک ADSL و تلفن سنتی خونه وصل میشیم یا اینکه نه از دیتای موبایلمون و سیم کارتمون و اینا استفاده میکنیم؟ ADSL
نیست دیگه آقای دکتر،
هنوز هست.
سوالات به نظر مال چیزه، نه ADSL که توی کیست.
برای همین میگم که در تغییرات صورت میگیره، در حقیقت شاید ما اینجوری بتونیم بسنجیم که به اون نسل عقب‌تر هنوز
تعلق داره. از طریق موبایل به اینترنت وصل میشن، لازم باشه نه خاطر اثبات.
بله دقیقاً همینطوره. یا سوال دیگه میتونه باشه که ما اگر بخوایم
در حقیقت نشون دادن که شدیداً به روز هستن.
بله بله بله. یا اینکه ما مثلا ببینیم ما اگه بخوایم خاطره ها و اتفاقات زندگی خودمون رو با دیگران به اشتراک بگذاریم، آیا هنوز آلبوم عکسی باز میکنیم یا عکس پرینت شده رو مثلا استفاده می‌کنیم؟ من خودم مادرم خیلی علاقه من به عکسای چاپی هست هنوز، یعنی میگه اینو عکس مثلا من از نوام دوست دارم برای من حتما چاپ کنید رو دیوار خونه داشته باشم. یا اینکه نه ما اون خاطرات خودمون رو در فضای مجازی در پروفایل ها و نمایه های خودمون در رسانه های اجتماعی مختلف به اشتراک میذاریم، کدوم رو در اولویت قرار میدیم؟ آیا ما خبری رو که علاقه من تصمیم دنبال بکنیم و با دیگران به اشتراک بگذاریم هنوز در روزنامه و مجلات و اینها دنبال میکنیم یا نه در فضای مجازی و از طریق گوشی موبایل دریافت میکنیم؟ یا اینکه ما اگر بخوایم مسافرتی بریم برای مسیریابی، آیا از این سامانه ها و نرم افزارهای مسیریابی به روز و نقشه های دیجیتال استفاده میکنیم یا اینکه از کپی نقشه های کاغذی یا کتاب های نقشه های راهنما؟ من خودم همین الان توی ماشینم هنوز یه نقشه کشور و نقشه ایران رو که مال سال 86 فکر کنم هنوز توی ماشین من مونده، چون اون زمان از اون استفاده میکردم در سفرها. بنابراین ما اگر به این پاسخ ها پرسش بدیم، اگر گزینه اول رو بیشتر انتخاب کردیم، در دسته افرادی هستیم که هنوز ایمان کامل به این فضای جدید پیدا نکردن یا پیشرو نیستن. اما اگر شاید اشتباه گفتم، من اگر سوال اول رو جواب بدیم یعنی ما جلوتر هستیم، یعنی گزینه‌ای که استفاده از ابزار دیجیتال و ابزارهای کارآمد و استفاده از فضای مجازی رو می‌گیم. اما اگر گزینه دوم داریم استفاده می‌کنیم، هنوز با یه مقدار تأخیر داریم وارد می‌شیم. هر چقدر پاسخ این سوالات از نوع اول مثبت‌تر باشه، ما به این افرادی که به گیک‌ها نزدیک‌تر میشن فکر می‌کنم نزدیک می‌شیم. اینکه مثلا من خودم عادت کردم همیشه تبلتم همراه هم باشه یا از دیتای موبایلم در هر شرایطی استفاده بکنم، نشون میده که من چقدر به این دارم نزدیک میشم. این رو میتونیم در کنار مواردی که اساتید محترم اشاره کردن که ممکنه بعضی وقتا خواست تعمدی وجود داشته باشه که آیا ما پنهان بمونیم یا نمونیم، ولی واقعا همیشه هم این تعمده نیست و این گیک ها در حقیقت افرادی هستند که یک جنسیت سومی رو اصلا ایجاد کردن، اعتقاد به جنسیت سوم دارن، میگن زن و مرد کنار، مثلا تو این فضا من رو بشناسید فارغ از اون جنسیتی که میتونید در حالت سنتی تعریف بکنید. نمیدونم پاسخم حالا به اندازه کافی
شاید در واقع یه مقدار اون آی دکتر بحثی که میخوام خدمتتون عرض کنم، اون سوالی که برای مخاطب به وجود میاد، موضوع فرهنگی این در واقع حضور در فضای مجازی به صورت حالا رمزگذاری شده هستش، این شکلی صحبت بکنیم فکر من بهتر باشه و به نوعی میشه گفتش که برای مخاطب این موضوع خیلی مهم هستش که بدونه بالاخره شخصی که به صورت فیک تو زبان سنتی و رمزگذاری شده در فضای مدرن رسانه هستش، این رو چجوری میتونه با خودش کنار بیاد که این مخاطب در فضای ایران و فرهنگ ایرانی جایگاه و خاستگاه داره و بهش اعتماد بکنه؟
ببینید اصولت ما چون بحث اونم بحث زبان و معانی هست، میخوام به این پیوندش بدم. من فکر میکنم که اصولا زبان آینه ذهن ما انسان ها هست و معنی یک دایره بسیار بسیار گسترده هست، یعنی برای هر چیزی که در ذهن قابل تصور هست، هر ایده، هر فکری، هر معنی که در ذهن تصور کنیم، ما میتونیم یک معادل زبانی احتمالاً براش ایجاد بکنیم. مثلا من همین الان میتونم در ذهنم به یک شاید حیوان یا جانوری یا یک نوع خاصی از دایناسور خیالی تو ذهنم خلق بکنم و یک اسمی رو براش در نظر بگیرم یا که واژه‌ای رو براش در نظر بگیرم و میگم اینو الان خلق کردم. حالا ببینید ما وقتی فضای مجازی رو توش در حقیقت راجع به فضای مجازی صحبت می‌کنیم، آقای دکتر اشاراتی کردن. ببینید تکست و متن بدون کانتکست فکر می‌کنم تقریبا تحلیل و معنیش اصلا یک کار بسیار عبث و سختی خواهد بود. یعنی شما باید ببینید که ممکنه یک واژه‌ای یا یک عبارتی در یک کانتکست یک معنی داشته باشه، در کانتکست دیگه معنی کاملا متضاد مخالف اون داشته باشه. این رو اگه بخوام من مرتبطش کنم با این موردی که شما فرمودید، ببینید فضای مجازی و امکاناتی که وجود آورده یک سری تأثیراتی بر روی زبان گذاشته و زبان و فرهنگ ما هم خب بالاخره پیچیدگی خاص خودش رو داره. ما به طور سنتی فکر میکنم در کشور خودمون بنابر مسائل تاریخی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی عادت داریم به در لفاف سخن گفتن، پوشیده سخن گفتن، استفاده از اصطلاحات و ضرب المثل ها. من اگر حالا اشتباه میکنم اساتید میتونن تصحیح بکنن، ولی همیشه فکر میکنم که زبان فارسی بیشتر به این سمت و سو گرایش داره که غیر مستقیم صحبت بکنه. ما کم پیش میاد مستقیما احساس بی‌ادبی میکنیم یا احساس غیر رسمی بودن میکنیم که اگر بخوایم مسائل رو مشخصا اینطور بیان بگیم. چون فضای مجازی هم بالاخره عمرش به نسبت رسانه‌های دیگه کمتر هست و اینکه افرادی هم که دارن از این حوزه استفاده میکنن با یک سرعتی در سالهای اخیر وارد این شدن، هنوز آشنایی کاملی شاید وجود نداره. برخی از افراد دلیلشون میتونه همین مسائل باشه. امروزه سرعت رشد این فناوری‌های رسانه‌ای انقدر زیاده که اندیشمندان این حوزه اعتقادشون بر این هست که ما انسان‌ها قبل از این که به یک معرفت کامل از یک فناوری برسیم، به خصوص در حوزه رسانه، تاریخش منقضی شده و فناوری بعدی وارد شده. یه بخشی از دلایل پنهان موندن میتونه همین بحثای مرتبط با فناوری باشه. یعنی ممکن است من تصمیم بگیرم یک صفحه‌ای رو در یک فضای مجازی ایجاد بکنم، فعلا ناشناس بمونم، به این دلیل که ممکنه من در ابتدای کار به فنون اون اصلا آشنا نیستم، به روش‌هاش آشنا نیستم، سواد رسانه‌ای کافی ندارم، ممکنه فیدبک نامناسبی بگیرم یا به عنوان چهره محبوب و دلخواه شناخته نشم نوع محتوایی که تولید میکنم. این میتونه یک دلیل باشه. حالا ولی برعکس این هم دیدیم که استفاده شده. اخیراً خبری منتشر شده که یک چهره تقریبا حالا معروف، نمیخوام بگم مشهور یا محبوب، ولی چهره که شناخته شده بود که از فرایند منفی استفاده میکرد و حالا ظاهراً برخوردهای قانونی و اینها هم باهاش داره صورت میگیره. یعنی به جای اینکه به زیبایی بپردازه، به جای اینکه به موارد مثبت بپردازه، با چهره کریهی که از خودش درست کرده بود نسبت به جذب فالوور و دنبال کنندگان در شبکه‌های مجازی اقدام می‌کرد و کار اینجوری انجام می‌داد. دقیقاً برعکس، نه به جای اینکه خودش رو پنهان بکنه و چیزهای منفی رو نشون نده، اصلا با بروز و ظهور موارد منفی، تصاویر بسیار زشت و کریه از خودش، تعداد زیادی رو هم جذب کرده بود. بنابراین ما با یه نوعی
چرا فکر می‌کنیم فیک عجیبه. خب در طول تاریخ بوده دیگه. مثلا شما 20 سال پیش اگه بانک میرفتی گفتن کو شناسنامت، چرا؟
ممکن بود جلیه
باره کرده هم همین که شما دو تا اشاره کردن. خب قدیما بعضیا الواتی میکردن، داد میکشن، چهرش با چهره زشتش برای خودش مثلا فالوور ایجاد میکرد در تو دوره خودش. ما بگم چیز عجیبی نیست، یعنی منتها شاید این فناوری جدید فقط اتفاقی که افتاده اینه که آدم ها قبلا در فضای رسانی منفعل بودن، حالا اجازه فعالیت داره. البته من معتقدم آزاد نیستن، یادتون باشه من اصلا جز کسا میگم هیچ کس در فضای مجازی آزاد نیست، فقط چون حق انتخاب زیادی داره احساس آزادی داره. بسیار فضای مجازی ایدئولوژیکه.
بله بله درست،
بسیار ایدئولوژیکه. یعنی این حواستون باشه بسیار ایدئولوژیکه. شما پیامات وقتی حرکت میکنه، مثلا اگه هشتگت بخواد حرکت کنه بود حتما مثلا ایشون که تعداد زیاد فالوور داره برداره. این هم زمانی برمیده که با ایدئولوژی سازگار باشه. این
کاملا درست
میخواد بگم. بنابراین این بوده قبل، منطقه الان دوستان رادیو و تلویزیون، مثلا بچه رادیو دیگه نباید بگم مخاطب، به نظر من باید ترکیب مخاطب کاربر رو استفاده کنن تا بدونن اون تحول محیطی روی آدماشون هم خیلی اثر گذاشته. ببینید نمونه مصداق اتم مخاطب کاربر توی انتخابات ریاست جمهوری بود. تو مناظره انتخاباتی داخل استودیو مناظره میشد، از تلویزیون و رادیو پخش میشد، بلافاصله در فضای مجازی همون شنوندگان یا بینندگان که اونجا کاربر بودن بلافاصله اسنادی بله یا علیه این گفتگوها مطرح میگرد. بنابراین هیچ وقت فرصت ها در طول تاریخ بشر برای مخاطب نبوده. مخاطب یعنی طرف خطاب بوده دیگه همیشه. بنابراین یه اتفاق بزرگی که افتاده، بنابراین به این که خودشو پنهان میکنه ممکن ده ها دیگه باید دکتر چندشو فرمودن، ده ها دلیل داشته باشه. هیچ وقت هم شما نمیتونید فکر رو از بین ببرید مگر اینکه فرض کنید قوانین و مقرراتی باشه که مثلا شما تحت شبکه بتونه همه چیز رو کنترل کنی، هر کس وارد میشه در حال بلافاصله مثلا به شما مراجعه میکنه، همینجوری که شما تلفن کسی شما زنگ بزنه شما بلافاصله شمارش میفته. ممکنه بعدها اینجوری باشه که هر کس هست چه بخواد چه نخواد مثلا فرض کنید همه ویژگی‌های اساسی، چون فکر نمیتونه وای هر مثلا باید شماره فرض کنید کارت ملیشو وارد کنه، شما کارت ملیش وارد چه کارت ملیش مثلا بالا مثلا میگم، یعنی این تکنولوژی ضعفی این ظرفیت داره. حالا چرا مثلا از ظرفیت استفاده نمیکنن؟ اون یک دلیل مهمه. ببین به نظر من اتفاق مهمی که افتاد، همه ما غفلت داریم، یعنی چیزه در فضای مجازی سه تا زینف قدرتمند. بعد جالبه که اینا منافعش هم در تضاد با یک دیگر. اولین زینف همون من یا کاربره، فرد اندیویدوال. این الان تک تک ماها خداییش، همین ما دل میخواد فضای مجازی به طور مطلق رو آزاد بشه، خداییش به خود مراجعه کنیم. ها خانم دکتر اقرار کنیم دیگه.
بله
بله،
در همون عرصه‌ای که آدم بتونه خودش رو
شخصی میخواین خودتون فضای مجازی به طور مطلق براتون آزاد باشه. اما همزمان من پدرم، من معلمم، من کارمندم، دلم میخواد فضای مجازی به روی دیگری، دیگری فرزند منه، همسر منه، برم میخواد کنترل بشه. شما دلتون میخواد به روی شوهرتون و بچهاتون کنترل بشه، همسر شما دلش میخواد فضای مجازی به روش مطلق باز باشه، بر روی خانوادهش. یعنی گروه اول پس میشن کاربران یا افراد، گروه دوم من اسمو گذاشتم اولیا، اولیای مملکت. اولیای مملکت تو چون فضا مجازی کنترل، چون دغدغه امنیتی دارن. اولیای خانواده، اولیای مدرسه، اولیای دانشگاه، اولیای سازمان ها. مثلا وزارت آموزش پرورش دلش میترسه اطلاعات نشتی پیدا کنه، دلش میخواد کنترلش. پس من الان به عنوان فرد دلم میخواد 100% آزاد باشه، ولی همزمان دلم میخواد کنترل بشه. گروه سوم این شرکت ها که خدمات میدن، اون شرکت ها میخوان 100% آزاد باشه برای که خودش به من وصل کنه، یعنی به من فرد نه به من ولی. به من ولی منفعتش کمه، به من فرد وصل کنه منفعت زیاده. این که در دنیا اینقدر بحثه، مثلا دو تا گرایش قدرتمند در دنیا هست، در خود امریکا هم همیشه جنگ بین دو گرایش. منتها یک گرایش پول داره، لابی قدرتمندی داره، یک گرایش معتقد رسانه بود مبتنی بر بازار پیش بره، یعنی هر چی مخاطب بیشتر داشت. یک گرایش دوم هست که میگه رسانه محتوا خود از طریق قانونگذاری پیش میره. جنگ همیشه این بوده، منتها اون گروه اول چون بازار دیگه دست قدرتمندی داره لابی، ولی این گروه دوم که در واقع بیشتر اصحاب مکتب انتقادی هستن، اینا حرفش اینه، میگن دیدین بازار موجب نشد محتوا خوب بشه. مثلا میگن دیدین بازار موجب شد مثلا زنها در طول تاریخ برهنه تر بشن، یعنی قرار نبود که این بشه. این بروس دوبوژه فیلسوف فرانسوی میگه که ما وقتی این رسانه ها بخش خصوصی واگذار شد، تصور ارتقای کیفیت رقابت بود، فکر نمی کردیم مثلا این اتفاق بیفته. بنابراین آقای دکتر اشارهشون درسته، یعنی من دیگه الان به عنوان کاربر یه قدرت شخصی دارم، میتونم اون قدرت شخصی در حد توانم در این فضا استفاده کنم. منتها این ما با توجه کنیم، بعد من کاربر به کی متصل میشم؟ به شرکت. اون شرکت خودش به من متصل میکنه، نه به ما. مثلا یعنی اگر اولی من بگیم دومین ما، یعنی ما والدین، ما اولیا، خود چه به ما بود. برابر این جنگ همیشه هست، همیشه هم اولیا شکست خوردن. چرا؟ جدی میگم، چون من بلافاصله من فردی هستم که میخواد فضا آزاد باشه، بعد اون وصل میشه به من.
خانم دکتر، من می‌خواستم در تکمیل صحبت‌های دکتر صحبت کنم، بله، من سوال می‌خواستم بپرسم ازتون.
اجازه من استفاده کنم فرمایشونو بعد.
آقای دکتر، تقسیم بندی سگانه که یه مثال می‌خواستم بزنم، آقای دکتر، نمادش این سازمان‌ها و نهادهایی هستن که میان تو فضای مجازی اما بخش پیاماشون رو می‌بندن. یعنی اینکه اومده توی فضای تعاملی اما حاضر نیست که بشنوه، یعنی یه کنترل ممکنه اونجا یه چیزایی باشه که برخورنده باشه، توی فضا نمیخواد نباشه، میاد اما در واقع نصف نیمه میادش. ببخشید این مثال گفتم چون زیاد شده.
یا از افراد اون از بی‌سلیقگیشه و نه در صورت که اون تعامله به نظرم خیلی میتونه به ارتقاء سازمانش کمک کنه.
بله، از ترس دو تا حالا مثلا یه حرف نامناسب کل پیاما رو جلوشون میگیره که خیلی
این حرف نامناسب تلفن میزنن، حالا اینجا به خودش میگن بعد میتونه جواب بده. اتون گاهی مثلا اینا که تو سیستم اداری هستن میدونن گاهی چون اطلاعات کاربران ناقصه تحلیلش غلط، بعد شما که بهش اطلاعات درست بدی اتفاقا
بله درست
کاملا درست ناقص داره.
یه نکته دیگه هم پیرو فرماشت جناب آقای دکتر آذرپرند میخواستم بگم، بحث تعارف مطرح کردن و لفافه صحبت کردن، میخواستم نتیجه پژوهش رو بگم، یکم فضا رو زبان شناسی تر بکنم اگه اجازه بفرمایید. من
دقیقاً میخواستم ازتون همین سوال رو بپرسم چون شما تو بله تو قسمت تحقیقات هستین.
بله،
من میخواستم اصلا ازتون خواهش کنم یک مقدار تو حوزه تحقیقاتی با هم دیگه صحبت داشته باشیم که اصلا چه کارهایی انجام دادین، چشم اندازتون برای این موضوع چی هستش، توضیح در واقع زبان رسانه این رو میخواستم یه مقدار برای مخاطبان ما در واقع بازش بکنید. ممنون،
خواهش میکنم، با افتخار. من تو گروه زبان و رسانه مشغول به کار هستم، چندین سال هستش. موضوع صحبت جلسه ما زبان رسانه است، ما اونجا گفتیم زبان و رسانه چون که نگاهمون نگاه زبانی هستش. از بعد به تشکیل گروه، چون ما گروه ادبیات هم نداریم، یک توقع تولید متون ادبی هم از گروه ما میرفته، برای همین ریل گذاری که شده در سه حوزه کار انجام میشه. یک بخشش بحث آسیب شناسی زبانی که از ما توقع میره که زبان رسانه پیراسته هست یا نیستش. این روزا این چند ماه اخیر بعد از پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، خوشبختانه باید بگم که مباحث زبانی داغ‌تر شده، امیدوارم که یادمون نره و تداوم داشته باشه. مثلا بحث آسیب شناسی، این که این نشریه پژوهشی که میخوام بگم الان تو دل این در واقع میبرمش، بحث حالا واژه‌ای بیگانه هستش، بحث خط در تلویزیون هستش، بحث اصلا نزاکت زبانی یکی از حوزه‌ای که ما روش کار کردیم. یه مفهوم کلی تو زبانشناسی داریم جهانی هم هست به اسم نزاکت زبانی، یک عناصری داره. ما چه عناصری رو نشانه ادب در واقع قرار بدیم؟ عناصر متعددی به چند تاش اشاره میکنم که با تحقیق ما مرتبط میشده. چون ما با اصولا با بحث زبان در واقع سر و کار داریم، زبان هم یک موجود زنده است رو داره تغییر میکنه، خودمون هم توی این مسیر هستیم، یادمون میره که اینطوری بوده، مال 10 سال پیش اینطوری میگفتیم، الان متفاوت شده. مثالی که عرض میکنم در مورد اینه، بحث نزاکت زبانی چند تا عنصر برای ادب در واقع در نظر گرفتیم. یکیش نوع بیان درخواسته، ما چجوری از همدیگه درخواست میکنیم، آیا به صراحت میگیم اونو به من بده یا با میشه خواهش کنم یا خیلی غیر مستقیم. تو زبان انگلیسی 9 رده داره، از صریح گویترین تا خیلی تو لفافه صحبت کردن. یکی از در واقع عناصر این بود توی پژوهشی که ما اومدیم روندی سریال های 3 دهه رو بررسی کردیم که میزان نزاکت زبانی چه اتفاقی افتاده. یکی دیگه صورت خطابه، همدیگه رو چجوری صدا میکنیم، آیا میگیم جناب
داخل کشور یا تو سریال جامعه آماریتون؟
جامعه آماری سریال ها بوده،
سریال های
بله. 3 دهه تلویزیون جمهوری اسلامی،
جمهوری
بله
اسلام.
نمونه گیری موردی بود
شبکه سر... یک و سه
پربیننده از شبکه 2 داشتیم، 1 داشتیم، 3 داشتیم، سریال هایی که حالا بر حسب آمارای مرکزمون سریال پربیننده ای بوده.
درست.
مثال بزنم الان یاد برامون حالا جذاب میشه، سریال در پناه تو رو دهه 70 بوده، احتمالا یادمون میاد چون خب زیادم تکرار شده. به سریال چه چند تا چیز به لحاظ زبانی از اون سریال یادمون میادش، صورت های خطاب باشه، محمدم، عزیز جون، آقا جون، اینا نشونه خطاب هستش دیگه. جالب بود تو این سریال در مورد یک آدمی که توی صحنه نیست، غایبه، میخوان صحبت کنن، با آقا صحبت میکنن، پدر حالا محمدتون سری در یادتون بیادش میخوان یه در واقع دور همی همکاری بذارن، از کسایی که نیستن میگن آقای مثلا کاظمی هم باشه، آقای احمدی هم باشه. میایم جلوتر، داده ما نشون میداد که از اونا آقا و خانم که کم شده که هیچی، نشانای تحبیب هم دیگه نداریم. یعنی اعضای خانواده، حالا فرزند پدر و مادر، پدر و مادر فرزند، با این نشانه که نشانه صمیمیت دیگه عزیز جون حالا مثالشه.
دهه 70 بعد تو سریال دیگه فقط اون یکی بود، نه بقیه هم همینجور بودن.
تو چند تا سریال که ما دیدیم این الگوی غالب بود، الگوی غالب ادب رو داشتیم. حالا آقای جون همش اون نیست که جون داشته باشه، همین که آقا صدا میکنن کسی رو،
آره.
همین که صورت خطاب به کسی. ما میرسیم به دهه 90 اصلا از این چیزا که نداریم. لحنام
بدون شهر بود به نظرم، شبکه 3 بود، اونم خیلی خانواده خیلی با هم خوب صحبت میکردن.
بله بله
یادمه.
یکی المان در واقع عنصر دیگه هم که نزاکت رو نشون میده، بحث اون چیزی که تو زبانشناسی بهش دشواژه میگن، در واقع ناسزا هست. آقای جو خیلی عجیب بود تو سریال های تنز بسامد بالایی داشت.
حالا بله علتش چیه؟
ناسزا یا کلا
زبان اینجوریه؟
زبان ما بخوام کلی بگم، یه نتیجه کلی بگم، به سمت صریح‌گویی داریم میریم.
خب علتش چیه؟ اونی که مهمه
از مباحث جامعه شناختی،
یعنی چرا اینجوریه؟ ببین من به نظرم تحلیلم اینه،
بفهم
در ایران به یک دلیلی، اون دلیل کارنم، بنمایه فیلم و سریال و کار نمایشی ما تضاد و تعارض اجتماعیه. چون تضاد اجتماعی، زن شوهر مبتنی بر تضاد با هم صحبت. ببین شما به همین دلیل مثلا تو فیلم های سینمایی، تو سریال ها اصلا شما خانواده به هنجار نمیبینی، پدر با پسر، پسر با مادر. این که با هم تعارض داشته باشن مهم نیست ها، یعنی
اما نوع زبانی که بخوایم بدن ما متفاوت
میکنه. بالاخره اصلا فیلم ممکنه خود درگیری یک بخشی در واقع از کار درامه، اما اشکالش اینه که این چون در بنمایه در تعارض تضاده، به همین دلیل وقت شما توی نشانه های زبانی اینو پیدا میکنی که زبان خشنه، زبان تلخه، زبان فلانه. حالا این دفعه دقت کنی تقریبا تمام لایه ها اینطوریه. علت چیه؟ که بنمایه تضاد
میطلبه که این
تضاد. حالا اگه بنمایه تعاون باشه اینجوری نیست، یعنی توش تعارض هست، منتها تعارض برای تعاونه، بنابراین تعارض جوری حل میشه. به همین دلیل مثلا بعضی خانواده ها شاید دیگه از دلایلی که مثلا فیلم های طنز ما فروشش بیشتر از فیلم های یک، شاید یک دلیلش این باشه که ممکنه مثلا یک عدم این باشه که مردم وقتی میرن سینما کامش میتلخه، چون تو محیط فردیش اینجوری نیست که، کدوم خونه اینجوریه همه با هم فوش بدن، باران کنن، همه به هم دیگه کلک بزنن، مادر به هم. حتی یه فیلم هم دیدم مثلا قهرمان داستان یا آخرش معلوم شد یک زن دومم گرفته، اصلا خوش میشه جماعت. چرا؟ چون زن دوم یه معنا خیلی منفی داره در ایران. این یعنی معلوم بود که اصلا میبره اون تعارضت بود خودش یک جایی نشون بده. همه این قهرمان خود یه قهرمان مثلا مثل قهرمان بیاد این قهرمان جیب پدر تو زده، چه آدم ناراحت میشه؟ دلیلش اینه به نظر من.
بله
شما درست در آوردی من دلیل.
بله نه جو، این دلیلی که میفرمایید تو همه دهه ها بوده. من دارم میگم روندی که نگاه میکنیم، توجه ما به عناصری که ادب رو نشون میده کم شده به طور کلی. یه مثال دیگه بسامد
تو، من معذرت میخوام یه چیزی همینجوری من داخل پرانتز بگم، من چون نگاهم اساسا با تخصص
حتی خانم دکتر میگه داخل پرانتز، بعد پرانتز برمی‌داره.
نه به خدا خیلی سری میبندم گیومه با چون مربوط به همین بحث که شما بزرگواران فرمودین. من اساسا چون خودم با تجویزگرایان مخالفم و اینکه اساسا ساختارگرایان یه سری از ساختای زبانی رو بررسی میکنن و بعد بر اساس اونها قراره که سیاست‌های رسانه‌ای کار بشه، با این روند مخالفم. من تصور میکنم که یه چیزی رو که ما گاهی وقتا یادمون میره وقتی وارد پژوهش‌های ساختاری میشیم به خصوص در حوزه زبان، اینه که ما یادمون میره که اون کسی که سریال دهه 90 رو داره میسازه برای اینکه مخاطبش رو جذب بکنه ناچاره که بره به سمت کدهای بینشان. کدهای بینشانی که تو سریالش میده اون چیزی باید باشه که توی خانواده و تو جامعه الان هست، جاریه، ساریه. حالا ما میخواییم براش سیاست رسانه‌ای تهیه کنیم، تولید کنیم و بگیم که ما میدونیم که الان تو جامعه میزان ادب مثلا بین بچه‌ها، بین خودشون، کارمندا تو جاهای مختلف مثل دهه‌های قبل نیست. اما آقای کارگردان، آقای تهیه کننده، آقای مدیر یک شبکه رسانه‌ای، بیا و تو کاری بکن که این برخلاف جهت